24 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه پیام رسان تلگرام را مسدود کرد. محمد جواد ظریف کاربرد سلاح شیمیایی را محکوم کرد. دادستان دادگاه عالی پاکستان محمد نواز شریف را برای ابد از فعالیت‌های سیاسی منع کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دادگاهی در مسکو امروز به فیلترینگ پیام رسان تلگرام رأی داد و اعلام کرد آن پیام رسان تا زمان ارائه کلیدهای رمزنگاری به سرویس‌های اطلاعاتی فدراسیون روسیه همچنان مسدود خواهد ماند. روسیه از شبکه تلگرام خواسته بود تا اجازه دهد به اطلاعات رمزگذاری شده کاربران آن پیام رسان دسترسی پیدا کند. تلگرام تمام اطلاعات و ارتباطات کاربرانش را رمزگذاری می کند و دسترسی به آنها بدون داشتن کلیدهای رمزنگاری میسر نیست. برخی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی نظیر دبیر شورای عالی فضای مجازی طالب فیلترینگ پیام رسان تلگرامند. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اخیراً گفت که جمهوری اسلامی از پاول دوروف مدیر روسیه تلگرام خواسته تا بخشی از قوانین جمهوری اسلامی را قبول کند که پاول دوروف حاضر به این کار نشده و از دیماه به بعد همکاری خود را قطع کرد. تلگرام در جریان رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه برای چند روز در کشور مسدود شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته استفاده از سلاح‌های شیمیایی را محکوم کرد و گفت که ایران خود از قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی است. او که در آخرین مرحله سفرش به آفریقا و آمریکای جنوبی راهی نامیبیا شده بود، در دیدار با همتایش تنها راه حل موجود برای حل بحران سوریه را گفتگوهای سیاسی خواند. این اولین عکس‌العمل رسمی تهران به کاربرد سلاح‌های شیمیایی پس از انتشار گزارش‌ها درباره حمله هفته گذشته به دوما در حومه دمشق است. در جریان آن حمله دست کم 49 تن کشته و بیش از 500 تن مصدوم شدند و به دنبال حمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مسکو و تهران را به عنوان حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهور سوریه مسئولان حمله شیمیایی به شهر دوما دانست. دادگاه عالی پاکستان امروز محمد نواز شریف نخست وزیر سابق را برای ابد از فعالیت‌های سیاسی منع کرد. بر اساس حکم صادره نواز شریف نمی‌تواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند یا عهده‌دار مناصب دولتی شود. در تابستان سال گذشته پس از انتشار اسناد پاناما، دیوان عالی پاکستان از نواز شریف سلب صلاحیت کرد و به برکناری او رأی داد. بر اساس اسناد پاناما، نواز شریف و خانوادش در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج از پاکستان مشارکت داشتند. خانواده او این اتهامات را رد می کند. این سومین دوره نخست وزیری نواز شریف در پاکستان بود. گزارش ها حاکیست که اعتراضات مرزی در غزه و اسرائیل، اعتراضات تازه در مرز غزه اسرائیل همچنان جریان دارد و می رود که تا سه هفته دیگر، در واقع یک ماه دیگر، 14 ماه می که مناسب مصادف است با 70 سالگرد استقلال اسرائیل، ادامه پیدا کند. خبرگزاری آلمان در این باره گزارشی دارد در مورد رفاه در میان تحت عنوان رفاه در میان خصومت. 70 سالگرد اسرائیل به عنوان ملت های تک یا دارای فناوری بالا. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته که فلسطینیان در نوار غزه گرد همایی‌ها و تظاهرات گسترده‌ای را برپا داشتند، تا کنون بیش از 30 کشته و بالغ بر 1200 زخمی بر جای مانده. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، از ادامه این اعتراضات که امروز هم جریان داشته بگین.
بله آقای خمسه‌پور، همینطور که گفتید ادامه داره. طبق دو جمعه گذشته، این سومین جمعه هست که تظاهرکنندگان فلسطینی برنامه‌شون این هست که در مرز نوار غزه تظاهرات خودشون را بندازن. گزارش ها حکایت میکنه که مثل دو جمعه گذشته از مناطق مختلف نوار غزه فلسطینیان اومدن به مناطق مرزی با اسرائیل و حدود نیم ساعت پیش خبرنگارانی که حاضر هستن گفتن که درگیری ها آغاز شده میان فلسطینیان و اسرائیلی ها و نیروهای اسرائیلی گاز اشکاور پرتاب کردن به سمت فلسطینی ها. طبق هفته های گذشته تکتیر اندازه هم حضور دارن تا اگر کسی از فلسطینی ها بیشتر نزدیک بشه به نیروهای اسرائیلی هدف قرار بگیرن، دستور تیر دارن. این رو مقامات اسرائیلی، مقامات نظامی اسرائیلی هم اعلام کردن که دستور تیر دادن به نیروهای اسرائیلی اگر کسی از فلسطینی‌ها بیش از اندازه به گفته خودشون نزدیک بشن به نیروهای اسرائیلی، میتونن از این حق تیر استفاده کنن. تا اینجای کار گزارشی از تلفات احتمالی درگیری‌های امروز مخابره نشده، اما یک کمیته وابسته به سازمان ملل گفته طی از آغاز اعتراضات و الان که الان امروز سوم جمعه هست، در هفته‌های اخیر دست کم 32 فلسطینی کشته شدند و بالای 3000 تن زخمی شدند. جراحت ها متفاوت، برخی از کشته شدگان و حتی زخمی ها کودک هستند زیر 18 سال بنابر اعلام سازمان ملل متحد.
آقای جزائری، به غیر از این درگیری های امروز، آیا غزه شاهد حملات هوایی هم بوده؟ گویا چنین حملاتی صورت داده؟
بله، حملات هوایی چند بار اتفاق افتاده، چه در واکنش به راکت، پرتاب راکت هوار غزه به سمت شرکای اسرائیلی، چه در واکنش به از عملیاتی که جنگجویان فلسطینی انجام میدن. یکیش همین سال گذشته بوده، هواپیماهای اسرائیلی نوار غزه رو بمباران کردن و در اون یکی از نیروهای گروه فلسطینی حماس کشته شده. این بمباران در واکنش به انفجار یک خودرو، تلاش برای منفجر کردن این خودرو نظامی اسرائیلی در مرز با نوار غزه هست. البته در این انفجاری که روی داده کسی آسیبی ندیده، اینطور که ارتش اسرائیل اعلام کرد. به غیر از اون، شب هنگام آقای همسپور، یک فلسطینی نزدیک میشه به مرز نوار غزه با اسرائیل که تکتیرانداز اسرائیلی اون رو میکشه. دو کشته فلسطینی دیروز در آمارها داشتیم. این خشونت ها ادامه داره و این احتمال میده تا روز سالگرد تأسیس کشور اسرائیل ادامه پیدا کنه.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی اهل استان کردستان ایران، در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده. اتهام او عضویت در حزب کمله عنوان شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با وکیل مدافع رامین حسین پناهی گفتگو کرده، جزئیات اتهام و حکم موکلش را پرسیده. حسین احمدی نیاز.
روز 20 فروردین من به شعبه 39 از دیوان عالی کشور که مستقر در شهر قم هست مراجعه کردم و شوربختانه رأی رو عیناً ابرام کردم، علارغم این که ما دلایل بسیار قانع کننده ای دال بر نقض یا ابطال دادنامه بدوی به دیوان عالی کشور داده بودیم، اما به این موضوعات و دلایلی که ارائه کرده بودیم توجه نشده بود. از جمله این که رامین امین حسین پناهی در جلسه رسیدگی 25 دی ماه 96 مدعی شکنجه خود بود که میبایستی دیوان پرونده رو نقض میکرد و برای رسیدگی به این مسئله پرونده رو به شعبه هم عرض ارجاع میکرد.
آقای احمدی نیاز، اتهام موکلتون و مصادیق مطرح در پرونده دقیقاً چه بوده؟
ببینید، اتهام بقی موضوع ماده 287 از قانون مجازات اسلامی و ایزن اقدام علیه امنیت ملی کشور هست. بنابراین وقتی که ما اتهام بقی ماده 287 رو لحاظ میکنیم، دارای یک سری شرایط، عناصر و مؤلفه های این هست که بایستی هر کدوم از اینها در نظر گرفته بشه. در گذشته ما اتهاماتی چون محاربه مفسد فی الارض داشتیم. در تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 اتهام یا جرم بغی در نظام کیفری ایران استقرار پیدا کرد و بغی فرقی که با محاربه داره در این است که بغی علیه حکومت محسوب میشه. لذا چون طرف دعوای ما حکومت بود، حکومت میبایستی از بردباری و تولرنس برخوردار باشه، چون یک حکومت هست و این فرد معترض کار کرد و عمل کرد حکومت هست.
یعنی شما معتقدید اتهام بغی به موکل شما وارده، اما باید با گذشت و اغماز به این پرونده رسیدگی می شد؟
خیر، من هرگز اتهام موکل را قبول ندارم. اگر دادرسی منصفانه و عادلانه می بود که متاسفانه چنین نبوده است، موکل از این اتهام رهایی پیدا می کرد.
آقای احمدی نیاز، کدوم بخش از روند دادرسی رامین حسین پناهی از نظر شما غیر منصفانه و ناعادلانه بوده؟
ببینید، در نظام قضایی ایران ضابطینی که این پرونده رو تشکیل دادن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده که از خود حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین دادسرا، ضابطین، دادگاه همه در یک کفه ترازو قرار میگیرن. دادگاه باید مستقل باشه، قاضی باید مستقل به موضوع رسیدگی بکنه. لذا این برابری و رسیدگی منصفانه و عادلانه که قاضی مستقل و عادل به این موضوع بکنه در این فرایند وجود نداشته است.
اما موکل شما رامین حسین پناهی در جریان درگیری مسلحانه با ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و حتی در اون درگیری زخمی شده بود. در این باره برای ما بیشتر توضیح میدید؟
طبق اوراق پرونده، موکل و 3 نفر از همراهان وی وقتی که وارد کشور میشن تحت کنترل نیروهای سپاه پاسداران بودن تا وارد سنندج میشن. در سنندج یگان مربوطه صبر میکنه تا این ماشین وارد کمین اونها میشه و بهش حمله ور میشن و همه اینها جز رامین حسین پناهی کشته میشن. بنابراین درگیری مسلحان از طرف اینها انجام نشد، اینها دست به اسلحه نبرده موکل بنده. بلافاصله در اون حادثه همیشون مجروح و بیهوش میشه. در این حالت حتی هیچ کدوم از یگانهای سپاه پاسداران مصدوم یا مجروح نشد. لذا این یک درگیری متقابل بین دو طرف نبوده که در اون درگیری ایشون دست به اسلحه برده باشه، چنین چیزی نیست. اگر تحت عنوان عضویت در حزب کمال متهم شده است، سزای چنین عضویتی در نظام حقوقی ایران میتواند حبس باشد، نه مجازات اعدام.
آقای احمدی نیاز، در بخش اول صحبتاتون اشاره کردید که موکل شما رامین حسین پناهی در زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته. در این باره جزئیات بیشتری برای ما بگید.
موکل مدتی در اختیار سپاه پاسداران بود که اونجا اصلا شکنجه نشده بود. در جلسه رسیدگی 25 دیما در حضور قضات محترم شعبه، موکل اعلام کرد رسم که شکنجه شده و آثار شکنجه هم در بدن وی قرار دارد و خواستار رسیدگی به این مسئله شد و خود بنده هم از قضات دادگاه هم درخواست رسیدگی به این موضوع کردم. چنین امری نسبت به موکل متاسفانه واقع شده بود.
حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو میکرد. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از تخلف 15,000 میلیارد تومانی در آن صندوق اطلاع داده و افزوده است که احتمال دارد تخلفات بیشتری در این ارتباط صورت گرفته باشد. و آخرین خبر این که یک مقام سازمان جنگل‌ها، مراتب و آبخیزداری ایران از آتش گرفتن نزدیک به 150 هکتار از جنگل‌های شمال ایران در تعطیلات نوروز اطلاع داده است. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنوید. چکیده اخبار 16:30 ایران.